بسم الله الرحمن الرحیم. برهان شفا صفحه 215 سطر سوم. و کما ان البدن اذا حدث فیه امر غریب لا تقتضیه فطرته فمنع مقتضا فطرته و الافعال التي له بذاته کان البدن مریضا کذلک النفس. بحثمون در این بود که نفس گاهی گرفتار جهل مرکب میشه، همونطور که گاهی مبتلا به جهل بسیط میشه، گاهی هم گرفتار جهل مرکب میشه. بعد بیان کردیم که جهل مرکب مرضی است برای نفس، یعنی ادعا کردیم که جهل مرکب مرضی است برای نفس، و شروع کردیم به تبیین این مطلب که چگونه مرض است، نفس چگونه با جهل مرکب مریض می شود. اول صحت بدن رو و بعد صحت نفس رو توضیح دادیم. بعد از فراغت از توضیح صحت می خواهیم مرض رو توضیح بدیم، مرض بدن رو اولا و مرض نفس رو ثانیا. می خواهم بگیم که بدن مریض می شود یعنی چی؟ و نفس مریض می شود یعنی چی؟ تا معلوم بشود که جهل مرکب مرضی است برای نفس. قبل از این که من این مطلب رو بیان کنم، یه جمله ای من در جلسه گذشته داشتم که اون جمله مهم بود، تبیینش میکنم که اون توهم برطرف بشه. من گفتم که صحت ثانیه میتواند موجود باشد، چه صحت اول وجود داشته باشه و چه از بین رفته باشه. یعنی این بدن میتواند خوشقواره باشد که صحت ثانیه است، چه تمام اجزایش محفوظ باشند که صحت اولاست، چه یه جزءش قطع شده باشه که صحت اولا از بین رفته باشه. در هر دو حال میتونه این بدن خوشقواره باشه و صحت ثانیه رو داشته باشه. و این تقریبا روشنه. یه انسانی است که مثلا فرض کنید که ترکیب بدنش تماما به صورت اصلی حاصله، یعنی تمام اجزا رو داره، اجزای ظاهری باطنی همه رو داره، خوشقواره هم هست. خب این هم صحت اولا رو داره هم صحت ثانیه. تا اینجا مسئله نیست. اما یه بدنی هست که میبینید یک دست نداره مثلا، حالا یا یه دست از اول خلقتش نداشته یا بعدا بریده شده، ولی بقیه اعضایش خوشقوار است، خود بدن هم همینطور. این صحت ثانیه رو داره ولی صحت اولا رو نداره. پس صحت ثانیه میتواند موجود باشد، چه در حالتی که صحت اولا موجوده چه در حالتی که صحت اولا موجود نیست. اینو من در جلسه گذشته گفتم، حالا با این تفصیل نگفتم ولی اشارتا اینو گفتم. بعد اشکال کردن بعد از کلاس بر من اشکال کردن، گفتن که سلام علیکم، صحت ثانیه کمال ثانیه، چگونه کمال ثانی با فقدان کمال اول موجوده؟ اگر کمال اول از بین بره، کمال ثانی هم به تبع از بین میره. معنا نداره که کمال اول از بین رفته باشه کمال ثانی موجود باشه. این اشکال خوبیه ولی بر بیان من وارد نمیشه. یعنی واقعا این چنینه که اگه کمال اول از بین رفت، کمال ثانی بر از بین بره. اگر این انسان صورت انسانیش کمال اول ازش گرفته شد، دیگه قدرت کتابتش هم کمال انسانیش ازش گرفته میشه. کسی که دیگه صورت انسانی نداره شد مثلا یه جماد، اون همونطور که صورت انسانی رو از دست داده، کمالات انسانی رو هم مثل ذهک و تعجب و کتابت و امثال ذلک از دست میده. ممکن نیست که کمال اول از بین بره و کمال انسانی بمونه. این اشکال خوبیه، حرف خوبیه، ولی عرض کردم بر بیانات من وارد نمیشه، چون صحت اولا کمال اول نیست که با فقدانش کمال ثانی یعنی صحت ثانی از بین بره. کمال اول برای این بدن داشتن صورت نوعی انسانیه و صحت به معنی داشتن صورت نوعی انسانی نیست. صحت به معنی اینه که اعضای بدن جدا نشده باشه. صحت به این معنی است که مزاج به هم نخورده باشه و صحت حاصله. حالا اگه مزاج به هم خورد، ترکیب بدن بعضی اعضایش از بین رفت، صورت نوعی که کمال اول از بین نمیره که بعد بگید تمام کمالات ثانی هم از بین میره. پس ممکنه صحت اولا از بین بره و صحت ثانی بمونه، چون صحت اولا کمال اول نیست. اگر صحت اولا کمال اول بود، بعد از بین رفتن صحت ثانی از بین میرفت. اما صحت اولا که کمال اول نیست، صحت اولا نسبت به کمال اول میشه کمال ثانی و صحت ثانی میشه کمال ثالث. پس اشتباه نکنیم، نگیم که کمال ثانی بدون کمال اول نمیتونه باشه. یه حرف درستیه، ولی نمیتونید اون گفته های قبلی رو با این حرف درست نقض کنید. ما نگفتیم با رفتن کمال اول کمال ثانی میماند، ما گفتیم با رفتن صحت اولا صحت ثانی میتواند بماند. و صحت اولا که کمال اول نبود که از بین رفتنش باعث از بین رفتن بقیه باشد. روشن مطلب. من این رو عمدن تکرار کردم چون دیروز من اون کلام رو گفتم و بعد از کلاس برش اشکال کردن، خواستم جواب بدم. هم اشکال خوبه، هم بر اون کلامی که من گفتم وارد نیست. مطلبش مطلب خوبیست ولی اشکال نیست. خب حالا میام سراغ بحث خودمون. گفتیم که بدن صحت دارد و حالا میخوام بگیم بدن ممکن است مرض پیدا کند. مریض شدن بدن به چیست؟ به اینه که اون فطرت اصلی را از دست بدهد. حالا چه فطرت اصلی مربوط به مزاج، چه فطرت اصلی مربوط به ترکیب. چون مزاج صحیح را از دست بده، تب آرز بشه، بدن مریض میشه. و چه اون صحت اول رو به لحاظ ترکیب از دست بده، باز نفس مریض میشه. به لحاظ ترکیب یعنی مثلا فرض کنید یه عضوی از اعضای بدنش از بین بره، باز این بدن مریضه. بدن به لحاظ ترکیب مریضه، ممکنه به لحاظ مزاج صحیح باشه، ممکنه این بدن به لحاظ مزاج چون مزاج صحیح خودش هم صحیح باشه، اما به لحاظ ترکیب مریضه. گاهی هم میبینید به لحاظ ترکیب سالمه، به لحاظ مزاج مریضه. بالاخره اگر اون چه که منشأ صحت شد ازش گرفته بشه، مرض هست. چه منشأ صحت در مزاج، چه منشأ صحت در ترکیب. منشأ صحت یعنی همون فطرت اصلی. فطرت اصلی بدن اگر باقی موند صحیح، شخص اگر هم از بین رفت مریضه. منتها ممکنه شما فطرت اصلی رو تطبیق کنید بر خلقت این آدم و بگید این آدم از اول بی‌دست متولد شد. خلقت اصلی او از اول این بود که بی‌دست باشه. پس بی‌دستی رو برش مرض نگیرید، چون طبق فطرت اصلیشه. این احتمال ممکنه، این اشکال ممکنه بزنیتون بیاد. و ولی توجه کنید مراد از فطرت اصلی، فطرت اصلی این شخص نیست، فطرت اصلی انسانه نه این شخص. فطرت اصلی انسان یعنی یک انسان معمولی فطرتش چیست؟ فطرت ترکیب، فطرت مزاج، این مراده. وقتی یعنی این انسان در ابتدای خلقتش با اون فطرتی که مربوط به کل انسان هاست به وجود نیامد، مریضه، از اول مریضه، اصلا در هیچ یک از دوران عمرش صحت نداشته، از همون اول همراه مرض متولد شده، حالا یا به مزاج مریض یا با ترکیب مریض. پس مزاج شخصی نگیرید، مزاج نوعی بگیرید. فطرت اصلیه رو شخصی نگیرید، نوعی بگیرید. اگر این فطرت شخص، فطرت اصلیه نوعی در کسی حاصل نشد یا حاصل بود و زائل شد، گفته می شود صحت اولا از بین رفت و مرض آمد. پس مرض بدنی به این است که فطرت اولا بدن چه به لحاظ ترکیب چه به لحاظ مزاج ازش گرفته بشه. این مزاج بدن، اشتباه گفتم مزاج، مرض بدن بود، مرض نفس میشه وقتی بسته مرض میکنن. صفحه 215 هستیم، سطر 3. و کما ان البدن اذا حدث فیه امر غریب کان البدن و مریضن کذالک نفس اذا اعتقدت آراء باطله کانت مریضتن. اینطور که خوندم دو مطلب روشن شد. یکی این که عدل کما این کذالک کیست که میاد در بعد از کما حکم بدن ذکر میشه، بعد از کذالک حکم نفس ذکر میشه و کما و کذالک نشون میدن که این دوتا حکم شبیه همند. یه مطلب. مطلب بعدی از خوندنم معلوم شد که جواب ازا چیه. ازا حدث فیه امرون جوابش کان البدن مریضنه، ازا اعتقدت آراء الباطله جوابت کانت مریضتنه. اون لا تقتضی فطرتو یا فمنع مختزا فطرته، اینا رو هیچ کدوم بشه جواب ازا حساب نکنی. همانطور که بدن اگر حادث شود در او امر بیگانه‌ای که فطرتش اون امر بیگانه رو اقتضا نمی کنه. این لا تقتضی فطرت و تفسیر امر غریبه، یعنی هر امر غریبی اینطوره که فطرت اقتضایش نمی کند، لذا غریب و بیگانه است. اگر فطرت اقتضایش می کرد دیگه غریب و بیگانه نبود. پس این لا تقتضی فطرت و تفسیر برای امر غریبونه، می تونه این تفسیرم حذف بشه. باز مطلب تمامه، اما خب ابن سینا به خاطر اینکه مطلب واضح تر بشه این وصف آورده. فمنع از کدام جواب ازا نیست، فاشفای تفریعه. اگر امری حادث شد که قریب بود و نتیجهش این شد که این امر قریب من کرد مقتضای فطرت این بدن رو ول افعال الذی له بذاته، این ول افعال عطف بر فطرته یا عطف بر مقتضاست، عطف بر مقتضا بگیرید بهتره. فمنع اون امر غریب مقتضای فطرت بدن رو و به عبارت دیگر منع اون امر غریب افعالی رو که برای بدن حاصل می شود بذاته، یعنی افعالی که مال خود بدنه، نه مال نفست مجازن به بدن نسبت می دیم، اونو نمی گیم. بعضی افعال رو مال نفس به بدن مجازن اسناد میگیم، مثلا میگیم بدن خجالت کشید، وقتی رنگ بدن سرخ میشه، رنگ صورت سرخ میشه، میگیم بدن خجالت کشید. بدن خجالت نکشیده، خجالت مال نفسه. یا مثلا فرض کنید که میگیم بدن حرکت نکرد، خب حرکت در واقع مال نفسه، نفس حرکت می کند، بدن را حرکت می دهد. البته خود بدن هم حرکتی داره، صفت حرکت مال بدن هم هست، ولی اون صفت خجالت ندیگه، حتما مال نفسه، اگر به بدن نسبت بدیم مجازنه. حالا اینجا می فرماید افعالی که لهو به ذاته، افعالی بدنی که مال خود بدنه، نه مال نفس باشد و مجازن و تسامحن به بدن نسبت داده شود. خب امر غریبی وارد شد، و من کرد مقتضای فطرت این انسان را، و به عبارت دیگر من کرد افعالی را که برای بدن به ذات حاصل است. در چنین حالتی که بدن گرفتار چنین امر غریبی می شود، کان البدن و مریضن، بدن مریض می باشد. پس مرض بدنی رو هم توضیح دادیم، حالا مرض نفسانی رو باید توضیح بدیم. مرض نفسانی به این است که صحت اولا ازش گرفته بشه، یعنی اموری که مناسبش نیست برش عارض بشه، بر نفس امور نامناسب عارض بشه. چون صحت نفس رو عبارت گرفتیم از این که در نفس امر ناملائمی و امر نامناسبی نباشد، هر چی هست مناسب نفس و مقبول نفس باشه. حالا میگیم اگر خلاف این شد، یعنی یه امری که مناسب نفس نبود بر نفس عارض شد، نفس رو در این هنگام میگیم مریض شده و اون امر رو میگیم مرض عارض بر نفس. آراء باطله که جهل مرکب هستند، اونها همینند، اونها هم امری هستند که ناملائمند و ناسازگار و نامناسبند با نفس. بنابراین اگر بر نفس عارض بشن، نفس رو مریض میکنند و خودشون هم مرض نفسانی هستند. از اینجا معلوم شد که جهل مرکب مرض نفسانی است. و ما تمام حرفمون هم همین بود، از اون لعنکش شروع کردیم به استدلال، خواستیم همین رو بیان کنیم که نفس، که جهل مرکب مرض نفسانی است و الان هم ثابت کردیم. کذالک نفس، این کذالک ادله اون کماست، کذالک نفس اگر اعتقاد پیدا کرد به آراء باطله، آرایی که این صفت دارن مخالفن لما یجب ان یکون مبنیان علی فطرت حل اصلیه، مخالفن با قضایا و اخباری که واجب است مبنی بشوند بر فطرت اصلی نفس، که مطالب حق هست و فطرت اصلی نفس اونها رو میپذیره. این آرا اگر مخالف بودن با این قضایایی که باید با بناء بر فطرت اصلیه بر نفس به وجود بیان، اگر اون قضایا و این آرا مخالف با این قضایا بودن، کانت این نفس مریضتن و کانت اون آرا مخالف مرضن نفسانیان. آراء مخالف همون جهل مرکبه، پس جهل مرکب مرض نفسانی است. اول مطلوب
بجای لما
تنسی لها دارد، اذا تقطت الآراء الباطلة المخالفت لها، نه لها خوب نیست، لما خوبه، چون لها اون عبارت بعد رو جدا میکنه از این عبارت. لما یجب ان یکون مبنی علی فطرت الاصلیه عبارت رو تمام میکنه، اما اگه لها بخونیم به جای لما عبارت تمام نمیشه. خب این بحث تموم شد، یعنی بحث در این که جهل مرکب مرض نفسانی است ثابت شد. حالا چرا جهل مرکبش گفتیم؟ دیگران اینطور گفتن، چون مرکب از دو جهله، جهل به اصل اون واقعیت و جهل به انحرافی که ما پیدا کردیم. اصل مطلب اگه تو ذهن ما بیاد، خب علمه. اگر اصل مطلب نیومد، یه چیز دیگه آمد، ما به اون اصل مطلب جاهلیم. اونی که آمده که اصل نیست، اونی که آمده که واقعیت نیست. اگر واقعیت به ذهن من آمد، این میشه علم. اگر واقعیت به ذهن من نیومد، من به اون واقعیت جاهلم. بعد یه رأی فاسد آمده، من اون رأی فاسد رو پذیرفتم، یعنی نفهمیدم جاهلم، نفهمیدم که با واقعیت نرسیدم، ولی نمیپذیرفتم. اگه میدونستم به واقعیت نرسیدم، خود نمیپذیرفتم. این پذیرش من نشون میده که من نمیدونم به واقعیت رسیدم، پس یه جهلی به واقعیت دارم، یه جهل به این دارم که نمیدونم به واقعیت رسیدم. دو تا جهله، چون دو تا جهله بشه این جهل مرکب. یکی جهل به واقعیت، یکی هم جهلم به این که جاهل به واقعیتم. این دو تا جهل وقتی کنار هم بذاریم میشه جهل مکه. ابن سینا اینطوری بیان نمی کنه، میگه که خلاف علم در جهل مرکب دو بار آمده. خلاف علم دو بار تو جهل مرکب آمده. یه بار این که من علم ندارم، این نداشتن علم میشه خلاف علم دیگه. یه بار این که ضدشو دارم، این ضدش هم داشتم میشه خلاف. خلاف واقعیت دو جوره، یکی به نداشتن اون واقعیت، یکی به این که چیزی که غیر از اون واقعیت به جای اون واقعیت داشته باشیم. هر دوش میشه خلاف واقعیت، خلاف علم. پس در جاهل مرکب دو بار خلاف آمده، خلاف علم آمده. در جاهل وسیط یک بار، در جاهل وسیط یک بار خلاف واقعیت آمده، با اون که نمیدونه واقعیت دیگه، جهل دیگه ای نداره. اما در جهل مرکب واقعیت رو نمیدونه و نمیداند که واقعیت رو نمیداند. جهل دوتا میشه. این تعبیر مشهور بود از کردم، تعبیر ابن سینا هم تقریبا همینه، میگه دوتا جهل الان تو این نفس هست، یا دو تا خلاف علم این نفس مرتکب شده. مطلب همونی که در لسان دیگران هست، منتها ایشون عبارت رو عوض کرده. و این نمسم می هازل جهل و مرکبن، چرا این جهل جهل مرکب نامیدیم؟ کلمه مرکب و صفت مرکب رو چرا براش آوردیم؟ لان نفیه خلاف العلمه و مقابل العلمه موجه، این مقابل او عطف تفسیر و خلاف العلم. لأن فیه یعنی در جهل مرکب خلاف علم و مقابل علم آمده دوبار، من بچه این دوبار خلاف العلم، دوبار مقابل العلم توی جهل مرکب آمده. یکی از اون دوبار اینه که ان نفس خالیتن علی العلم، خالی از علم، خود خلو به از علم، مخالفت با علم دیگه، یعنی نداشتن علم. و ثانی ان ما خلو به عن العلم، یعنی خلوف نفس، عن العلم قد حدث فیها ضد العلم، ضد علم درش حادث شده. یعنی دو تا جهل توش هست، دو تا خلاف علم توش هست، یکی این که علم ندارد، یکی این که علم مخالف دارد. این دوتا هر دو جهلند. چه بگیم علم ندارد میشه جهل، چه بگیم علم مخالف، علم به مخالفت ندارد بازم میشه جهل. دو تا جهل کنار هم جمع میشن، جهل مرکب میشن. قد حد صفی هایی نیفه نفسه زد دلیه حاضر نومن الجهل، باید سر خط نوشته بشه. میخواد تقسیم کنه جهل مرکب رو. حاضر نومن الجهل، چون دو نوع جهل ذکر کردیم، یکی جهل بسیطی که جهل مرکب، حاضر نوع اشاره داره به این نوع دوم که نزدیکه به جهل مرکبه. جهل مرکب ایشون میگه چندین قسمه. یکی این که از اول یه قضیهی بدون اتخاذ از قیاس تو ذهن من میاد و من اون قضیه رو میپذیرم، بدون این که حد وسطی و قیاسی تشکیل بشه و اون قضیه رو به عنوان نتیجه در ذهن من وارد کنه. یه قضیه گفته میشه بدون هیچی، بدون هیچ اقدامی اون قضیه در ذهن من مقبول واقع میشه، در حالی که قضیه کاذب است. جهل مرکب حاصل شد بدون اعمال قیاس، بدون اینکه من مسیر استدلال و حد وسط رو برم. به تعبیری دیگر، این تعبیر دقت کنید که خیلی ابن سینا از این تعبیر استفاده میکنه تو این عبارات، این قضیه در اختیار من قرار گرفت و من پذیرفتمش بدون انقطاع، یعنی بدون حد وسطی که بین موضوع و محمول این قضیه گسیختگی و قطع درست کند. چون یه قضیه العالم حادثی که به شما میدن، این قضیه الان انقطاعی بین موضوع و محمولش نیست، ولی وقتی میرید تو قالب قیاس میریزید، عالم رو که با حادث مرتبطه جداش میکنید، با متغیر مرتبطش میکنید، میشه العالم متغیر. اون حادثی رو که با عالم مرتبط بود جدا میکنید، با متغیر مرتبطش میکنید، میشه بر کل متغیرین حادث. وقت بعدن دو مرتبه العالم حادث کنار هم جمع میشند. پس وقتی میبرید تو قیاس این قضیه که انقطاعی بین موضوع معمولش نیست، میبرید تو قیاس، میبینید به وسیله حد وسط موضوع معمول این قضیه رو منقطع کردید، بین موضوع معمولش فاصله انداختید، موضوع رو بردین توی مقدمه، معمول رو بردین توی مقدمه دیگر. اونجا که حد وسط هست ایشون تعبیر به انقطاع دارد، اونجا که حد وسط نیست تعبیر به غیر انقطاع دارد. قضیه بدون انقطاع به من داده شد، بدون حد وسط به من داده شد و قضیه کاذب بود، ولی من باورش کردم، باور کردم، گرفتار جهل مرکب شدم. این یه فرض که قضیه بدون انقطاع، قضیه بدون حد وسط به ذهن القا میشه و ذهن اون قضیه رو با اینکه باطله میپذیره، این میشه جهل مرکب. نوعا اینجور قضایا قضایا بدیهی هست. مثلا اینطور میگه الاربعه تو خمسه تون منم قبول میکنم. خب این واضحه که باطله، قضیه بدیهیه، بطلانش هم بدیهیه. یه وقت میگه الاربعه تو زوجون، این قضیه حقه، من قبولش میکنم، دیگه جهل مرکب توش نیست. اما یه قضیه هست بدون احتیاج به وسط، معلومه باطله و از وسط یه مخص نشده، همجور خود به خود ساخته شده، مثل الاربعه تو خمستون. این شخص رو گرفتار جهل مرکب میکنه، گرفتار مقالطه میکنه، بدون استمداد و بدون اینکه از طریق حد وسط و قیاس به این قضیه فاسد برسی. این یه فرض. یه فرض دوم اینی که با قیاس ما به این نتیجه فاسد رسیدیم، قیاس ما رو به غلط انداخت، نه خود این قضیه، خود این قضیه مستقیما دست من نرسید، قیاس فاسدی دست من رسید، این نتیجه رو داد و من به نتیجه معتقد شدم. اینجا من گرفتار جهل مرکب شدم، گرفتار مغالطه شدم، منتها از طریق استدلال، از طریق حد وسط. این اونجایی که ما از قیاس به مغالطه میفتیم دو قسم میشه، یا حد وسطش مناسب اصغر هست یا نیست، یا حد وسط مناسب اصغر هست یا نیست. مثلا گفتم الاربعت و زوجون و کل زوجن منقسمون فالاربعت منقسم، یعنی قضیه درستی، هم توش هم صغرا درست، هم کبرا درست، هم نتیجه صادقه. میخوام مثال بزنم برای حد وسط مناسب. زوج در اینجا مناسب با اسخره، الاربعه تو زوج مناسبه. نگفتم الاربعه تو عبیز، اگه میگفتم الاربعه تو عبیز این نامناسب بود. عبیز کیفه، اربعه کمه، کیف مناسبه کم نیست. اما زوجیت کیف مخصوص کمه، بنابراین مناسبه با کمه. میتونم بگم الاربعه تو زوجون، اما الاربعه تو عبیز درست نیست. پس اون وقتی که قضیه منو به مغالطه میندازه، اشتباه گفتم قضیه، قیاس، اون وقتی که قیاس منو به اشتباه میندازه، یا حد وسطش مناسبه یا نامناسب، این شد دو قسم. یه جام که بدون قیاس به مغالطه میفتم این شد سه قسم. پس حالا سه قسم گفتیم، بدون قیاس به مغالطه میفتم یک قسم، با قیاسی که حد وسطش مناسب است به مغالطه میفتم دو قسم، با حد وسط، با قیاسی که حد وسطش قریبه، قریبه با قین یعنی بیگانه است، به مغالطه میفتم سه قسم. بعد این سه قسم رو ضرب در دو میکنه که بشه شش قسم. من حالا این سه قسم رو بخونم بعد از ضبط دو کنم، ببینم وقت اجازه میده بخونیم یا نه. و هذا النوع من الجهل قد یقع ابتداعا، ابتداعا یعنی بدون استمداد از قیاس، خود قضیه باطله رو به من میدن، منم قبولش میکنم بدون اینکه از قیاس استفاده کنم و از مسیر قیاس به این نتیجه برسم. هذا النوع من الجهل یعنی جهل مرکب. قد یقع ابتداعا، ابتداعا یعنی بدون استمداد از قیاس، و اذعانن لنفس لهو من غیر حد اوسط. این عطف تفسیر بر اون ابتدانه. یعنی در حالی که اذعان میکنم و اعتقاد پیدا میشود برای نفس، لهو یعنی به اون جهل بدون حد وسط، یعنی بدونی که حد وسطی منو کمک کند و به این جهل بکشاند. قد یقع این جهل ابتداءن و اذعانن یعنی اعتقادن لنفس لهو، لهو یعنی لین جهل بدون حد وسط. این یک قسم که جهل مرکب بدون قیاس حاصل میشه. قسم دوم، و قد یقع به اکتساب قیاسی، گاهی این جهل مرکب با اکتساب حاصل می شود، اونم اکتساب از طریق قیاس، اما قیاسی که مقدمش کاذب بوده، حالا یا هر دو مقدمش یا یک مقدمش، و لذا نتیجه کاذب داده، ولی من متوجه کذبش نشدم به اون نتیجه معتقد شدم، پس شدم مبتلا به جهل مرکب. این قسم دوم که جهل مرکب با اکتساب قیاسی حاصل می شود، این دوباره دو قسم میشه. یا حد وسطش مناسب با اسقر است، یا حد وسطش قریب و نامناسب است. والکائن به اکتساب قیاسی، این دو قسمش میکنه، من این دو قسمو نگفتم. اونجا که من قیاس به کار میبرم، یا قضیه بدیهی است و اصلا احتیاج به حد وسط نداره و من بی جهت حد وسط در اینجا میارم، یا نه واقعا احتیاج به حد وسط داره، قضیه بدیهی نیست، قضیه نظریه. اینو من از خارج نگفتم. اونجا که من از طریق قیاس به این مغالطه میفتم، یعنی از حد وسط استفاده میکنم تا نتیجه رو بگیرم، اونجا یا نتیجه من نتیجه بدیهی است و اصلا احتیاج به حد وسط نداشته، من بی جهت از حد وسط استفاده کردم، یا نه قضیه نظری است و احتیاج به حد وسط داشته و من درست استفاده کردم، ولی یه جا دیگه خراب شده و نتیجه خراب در اومده. والکائنو یعنی اون جهل مرکبی که حاصل می شود و کائن می شود به اکتساب قیاسی، یا در اون موردی است، در اون نتیجه است که لا وسط الله بدیهی است و اصلا احتیاج به حد وسط نداره و من بی جهت از حد وسط استفاده کردم، او فیما له وسط، یا در نتیجه است و در قضیه است که وسط داشته ولی من از وسط درست استفاده نکردم، یا جای دیگه قضیه خرابه و قیاس خرابه، از وسطم درست استفاده کردم، وسط مناسب استفاده کردم، ولی یه جای دیگه خراب شده. این شد دو قسم. پس قسم اول این بود که قضیه بدیهی باشد و من گرفتار مغالطه شده باشم، اصلا از قیاسم استفاده نکردم. قسم دوم این بود که قضیه بدیهی است و قیاس نمیخواد ولی من بی جهت قیاس چیدم. قسم سوم اینه که قضیه بدیهی نیست، قیاس میخواد ولی قیاس من خراب بوده. حالا اون قسم سوم رو که فیما له وسطون باشه دو قسمش میکنه. میگه اون جایی که قضیه نظری است و باید از طریق حد وسط به دست بیاد، قیاس لازم داره، اونجا یا حد وسط مناسب اسقر یا مناسب نیست، که اینو من از خارج گفته بودم، یا حد وسط مناسب میاریم یا حد وسط نامناسب. اگه حد وسط نامناسب بیاریم که از همونجا خلل و جهل مرکب شروع شده، اگه حد وسط مناسب بیاریم خلل از جای دیگه پیدا شده، از حد وسط پیدا نشده، خود قضیه احتیاج به حد وسط داشته، حد وسط هم که من آوردم مناسب بوده، پس خلل از نهایت حد وسط نمیده، از یه جای دیگه اومده.
مناسب بودن
با اسقر، مهم مناسب بودن با اسقره، با اسقر مناسب باشه دیگه اکبر خیلی کارش نداره، با اکبر مناسب میشه، مگر اینکه محمول که اکبر است با موضوع که اسقر است از اول نامناسب بوده، که اون میفته تو قسم اول، میفته تو قسم اول که بدیهی فاسده، چون محمول موضوع خرابه. محمول مالی موضوع نیست، موضوع مالی محمول نیست. من بی جهت این محمول رو برای این موضوع هم کردم. اون قسم اوله. در این قسمی که الان ما داریم بحث میکنیم، وسط مناسب وسطیست به جا و درست هم آمده، چون قضیه نظریست، باید از قیاس نتیجه گرفته بشه. حد وسط هم من درست آوردم، مخالفه از جای دیگه درست شد. والکائن فی ما له وسط، اون جهل مرکبی که از قیاس استفاده شد و در موردی هم استفاده شد که وسط وجود داشت، یعنی باید از وسط استفاده می شد، یعنی بین موضوع و معمول واسطه باید می بود. اون باز دو قسم میشه، اما ان یکون الحد الوسط فیه من الاشیاء المناسبه او من الاشیاء الغریبه. اونی که دارای وسطه و باید از وسط بهش برسیم، با استدلال باید بهش برسیم، یعنی قضیه و نتیجه نظریه، اینطور نیست که بدیهی باشه و احتیاج به حد وسط نداشته باشه، بلکه احتیاج به حد وسط داره. این یا وسطش حد اوسط فیه، در چنین جهل مرکبی، در چنین کائنی، یا از اشیاء مناسب است یا از اشیاء قریب و بیگانه و نامناسب است. یا گفتم الاربعت و زوجون، اینجا حد وسط مناسبه، الاربعت و زوجون و کل زوجین کذا، حد وسط مناسبه. یا گفتم الاربعت و عبیز و کل عبیزین کذا، این حد وسط نامناسبه. خب تا اینجا چند قسم گفتیم؟ چهار قسم شد. چهار قسم. قسم اول قضیه بدیهیست ولی موضوع معمول مال هم نیستند، لذا قضیه فاسده. و من اگر اون قضیه رو باور کنم به جهل مرکب مبتلا میشم. قسم دوم قضیه بدیهی است، جا نداره که من از حد وسط استفاده کنم، ولی من از حد وسط استفاده میکنم و این قضیه بدیهی رو نتیجه میگیرم، ولی خلاف واقع نتیجه میگیرم، بازم به مغالطه میفتم، به جهل مرکب میفتم. قسم سوم قضیه نظری است، جا داره که من از حد وسط استفاده کنم و من از حد وسط استفاده میکنم، منتها از حد وسط ذاتی، از حد وسط مناسب استفاده میکنم، ولی از راه دیگری، از یه جهتی دیگری قیاسم مختل میشه و به خطا میفتم و جهل مرکب پیدا میکنم. این سه قسم. قسم چهارم قضیه که من بهش معتقد میشم، باورش میکنم، نظریست، باید از قیاس نتیجه گرفته بشه، حد وسط میخواد، حد وسط هم براش میارم، منده حد وسط بیگانه. اینم منو به غلط میندازه، خود حد وسط به غلط میندازه، ممکنه چیزی دیگه هم به غلط بندازن، ولی حد وسط هم به غلط میندازه. این شد چهار قسم. حالا هر کدوم از این چهار قسم رو دو قسم میکنه که مجموع میشه هشت قسم. تا حالا این کارو نکرد، تا حالا گفت دو قسم داریم، قسم دوم رو دو قسم میکنیم، باز قسم دوم رو دو قسم میکنیم، که اینا یک قسمی بر قسم قبل اضافه میکرد، ضرب نمیکرد، جمع میکرد. با سه تا تقسیم دیدیم چهار تا قسم پیدا کرد، اما حالا با یه تقسیم پنج قسم درست نمیکنه، یه دفعه هشت قسم درست میکنه، چه ضرب میکنه. میگه در هر یک از این چهار حالت دو حالت داریم. اون دو حالت رو توضیح میده که ظاهرا نمیرسیم بخونیم، باید بزنیمش برای جلسه بره.